الرحیم. بحث در امر ثالث بود، در تصویر جامع. تصویر جامع بنابر صحیحی و تصویر جامع بنابر عمی. بنابر صحیحا کلام مرحوم آخوند و اشکال شیخ انصاری و جواب مرحوم آخوند و بیان کردیم. در چند جهت باید بحث بکنیم حول جامع بین افراد صحیحه. یه جهت اینه که ما نیاز به جامع داریم، باید جامعی داشته باشیم مضافاً به این که قائلین به صحیح که مشهوراً نسبت به مشهور داده شده است، اونها موضوعن لرا عام می دانن. مضافاً به این که مسلک اونها عموم موضوعن لست، پس باید یک جامعی باشد. ارتکازم بر همینه، حالا اونها هم هرچی گفته باشن، ارتکاز بر اینه که لفظ صلات، لفظ صوم و امثال ذالک یه معنای عام می دارن. فرقی بین این الفاظ با اسماء اجناس رجل انسان نیست در ارتکاز. اینه که پر واضح هست که ما نیازمند یک جامعی هستیم، چون موضوع له قطع انجام است، قائلین هم قائل به جامع هستن. خب حالا بحث در اون جامعه. اون جامعه ما اما بسیطون او مرکبون. مرحوم آخون فرمود که جامعه ما بسیطه و اشکال شیخ انصاری رو دفع کرد. برهان مرحوم صاحب کفایه بر این جامع واحد برهانش قاعده سنخیت است. یه قطعا از این اعمال یک غرضی حاصل می شود، یک معلولی حاصل می شود. از نماز مثلا انتهای عن الفحشا حاصل می شود، ان الصلاه تنها عن الفحشا والمنکر. از صوم مثلا تقوایی که حاصل می شود از صوم، یه امر واحدی از این اعمال حاصل می شود. فرموده به قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد، واحد فقط از واحد صادر می شود. معلول واحد کاشف از علت واحده یه. نتیجه گرفته است که ما باید به حکم برهان باید بین این افراد صحیحه یک جامعه داشته باشیم. منطقه جامعه را گفت مرکب نمیتونه باشه، گفت جامعه بسیطه. اثبات کرده وجود جامعه را به قاعده الواحد، ادعا کرده اون جامعه بسیطه لا مرکب به گفته شیخ، دفع کرده اشکال شیخ را از بسیط، نتیجه گرفته است که جامع بنابر صحیحی، جامع ما یک امر بسیطیه که بین همه افراد موجوده. این فرمایش مرحوم آخوند. فقط گفت دیگه با اون جامعه را نمیدانیم، ولی با همین معلول بهش اشاره میکنیم، با همین اثر اشاره میکنیم. این فرمایش مرحوم آخون خب ناتمامه. اولا اون قاعده الواحد ربطی به محل بحث نداره. مرحوم آخون قاعده عقلیه را در چند جای کفایه تشبث کرده، یکیش هم اینجا الواحد در بحث موضوع علم هم همین حرفا رو گفت، الواحد لا یستر الا من الواحد. این مصداقش اینجا نیست. درسته که اینجا غرض یک نوع وحدتی داره، غرض از نماز یک غرضه، قرض از صوم یک قرضه، همه نمازها تنها عن الفحشاء والمنکرن، ولیکن اون قاعده که الواحد لا یستر الا من الواحد در واحد حقیقیه، واحد شخصیه، در محل کلام مصداق نداره. در محل کلام ما غرضمون واحد شخصی نیست. نماز این آقا برش یک غرض، یک فرد از اون غرضه، اون یکی یک فرد از اون غرضه، هر کدوم یک غرضی برش بار میشد، اغراض متعددن. اینجا غرض ما واحد نوعیه، انتهای عن الفحشا مثلا اگر غرض ماست، یک انتها که نیست، مصادیق زیادی به عدد نمازهایی که از مکلفین صادر می شود. واحد عنوانی، عنوانش یکه، یک انتهایه، ولی حقیقتش انتهای عدیدهیه. اینه که این ادعا که بگوییم الواحد لا یستر الا من الواحد، اینجا ما الواحد نداریم، اقراض متعدد داریم، افراد زیادی از انتهای عن الفحشا داریم. این خب کسی بگوید وقتی اینا متعدد شدن، هر کدامی یک حقیقه از یک حقیقت صادر می شود، وجودات عدیده یعنی دیگه، و مصادیق وجودات عدیده یعنی، پس ممکنه، پس علل عدیده دارن، نمیتونیم یه علل واحده دارن. این یکی، این انتهای از فحشا از این نماز صادر شده، اون یکی از اون نماز صادر شده. طبیعی صلات، این که طبیعی صلات که وجود خارجی نداره، معلول وجود خارجیش مترتب میشه بر کل فردن فردن، معالیل عدیده، معلولات معالیل عدیده، علل هم عدیده. اول کلامه بابا این معلول از یک علته، اون معلول از یک علته، معالیل علل عدیده. طبیعی چیه؟ بابا از این فرد از نماز این فرد متولد شده است. این ربطی نداره قاعده الواحد را که اونام آوردن بر خداوند تبارک و تعالی تطبیق کردن، میگن مصداقش اونم، حالا درسته یا درست نیست کار نداریم. در اون جاهایی که معالیل متعدد هستن جای این قاعده نیست. لذا این که مرحوم آخون میخواد بگه یک جامع وحدانی در اینجا داریم، چون معلول واحد داریم، این دلیل نداره. این که استدلال میکنه، بله سنخشون یکیه ولی عددشون یکی نیست، عنوانشون یکیه ولیکن واقعیتشون یکی نیست. این برهان مرحوم آخون ربطی به اینجا ندارد. اولا، ثانیاً این که مرحوم آخون فرموده ما یک جامعی بین این اعمال داریم، اصلا جامع بین این افعال معقول نیست. نماز یه مجموعه از مقولات عدیده، یک بعضی از اجزاء نماز از شرائط نماز فعلا رکوع سجود از مقوله فعلا، بعضیش از مقوله کیف ذکر گفتن کیف مسموع، بعضیش از مقوله جده مثل طمأنینه، اون حالت طمأنینه شاد حالت قیام، اینا مقولات عدیده هن. مقولات با هم متباینات‌اند. معقول نیست که مقولات عدیده مشترک باشند در جامع وحدانی. همون فلاسفه باز میگن که مقولات متباینات‌اند، مقولات عشر متباینات‌اند، بین متباینات جامع معنا نداره. اینه که حالا عرض می‌کنم جامع و حقیقی معنا نداره، که مرحوم آخونی جامع را حقیقی میدانه، جامع ماهوی میدانه، یه ماهیت میدانه، لذا گفت که لذا در رد شیخ انصاری گفت اینجا جای براءته، چون اتحاد وجودی داره جامع با مصادیق. آخون جامع را ماهوی قرار داد تا بتونه جواب شیخ رو بده. جامع ماهوی بین مقولات و ماهیات عدیده معقول نیست، لذا ای جوابیم که مرحوم آخون به شیخ داد، گفت اینجا جای براءت نه جای اشتغال، چون اون جامع ما اتحاد وجودی داره با این مرکبات، میگه اتحاد وجودی معقول نیست. اگر اینجا باب محصل و متحصل باشد باید دو وجود باشد، وجود واحد. همون شیخ درست فهمید، شیخ که فرمود اگر بنا باشد ملزوم مطلوب بنا باشد، مسمى باشد، باید قائل به اشتغال بشویم، همون درست گفت، چون اینجا وحدت معقول نیست. این فرمایش مرحوم آخون ثانیاً درست نیست. ثالثاً این که مرحوم آخون یه جامعی درست میکنه به قاعده سنخیت، اون جامعه را ادعا میکنه اتحاد وجودی دارن با مصادیق، سلم نا اینا درست باشن، ولیکن مفید نیست. لا یجدی شیئا. چرا؟ چون ما که دنبال تصویر جامعه هستیم، دنبال این هستیم که یه جامعه‌ای که صلاحیت مسمى شدن را داشته باشد، صلاحیت موضوع له بودن را داشته باشد. ما جامعه را برای مقدمه بحث داریم ازش بحث میکنیم، مقدمه بحث که آیا مسمى صحیحه یا عمی. شما اگر یه جامعی بنابر صحیح درست میکنید، باید یه جامع صلاحیت مسمى شدن را داشته باشه. برای مسمى داری دنبال جامع میری، در حالی که این جامعی که شما درست کردی قطعا مسمى نیست. این جامع بین مصادیقی که او را نمیدانیم، جامع بسیط که او را نمیدانیم، با اثرش به او اشاره میکنیم، این قطعا موضوع نیست، قطعا مسما نیست. چرا؟ چرا؟ چون که ما وقتی این کلمات را استعمال میکنیم، این کلمات را میشنویم، این کلمات را تصور میکنیم، ما از اینا اونجور جامعه که شما درست کردی نمیرسید، انسباب پیدا نمیکنه اونجور معنایی که شما میگی، خلاف وجدان، خلاف ارتکازه. قطعا نماز برای اون جامعی که انتهای عن الفحشا میاره، قربان کل تقیین است، ازش اینجور جامعی تبادر نمیکنه، انسباق پیدا نمی کنه. مردم از کلمه صلات یه مرکب می فهمن. همین ببینید، مردم از این الفاظ یک مرکب اعتباری به ذهنشون میاد، نه یه جامعه بسیطی که اونم نمی دانن، فقط می دانن انصاف خوب چیزی. یعنی وقتی میگن نماز، به ذهن میاد یه چیزی که نمیدانیم، فقط میدانیم انتهای فحشا میاره. این نه، این که کسی به ذهنش یه حرفا نمیاد، اینا به منسوجات خیال اشبه ای درست کردنیا، واقعیت نداره، بافیدنیه. واقعیت چیه که وقتی مردم نماز رو میشنون، یک مرکبی به ذهنش میان، رکوع داره، سجود داره، در شمو که در شریعت از صلات و سلاست و اصلا سلسل رکوع سلسل سجود، بابا اینا احتمالش نیست که این الفاظ وضع شده باشن، واضع وضع کرده باشه این الفاظ را برای جامعی که او را نمیدانیم، فقط خصیصش را میدانیم. اینا احتمالش نیست، منسبق از این الفاظ معنای مرکب است، نه معنای بسیط. این دیگه آخرین حرفه. این که مرحوم آخون ما قبول داریم، به اجمال میتونیم بهش اشاره کنیم، اونم درسته. خب معلوم شد کفایت نگاه نمی کنید. بابا تصریح از صاحب کفایه گفت مرکب نیست، بسیطه، اونم مطلوب نیست، ملزوم مطلوبه. پس چرا من از اول دوباره تکرار کردم حرف آخوند را؟ اینه که اینا بافیدنیه، متواقعیت نداره، گفتنی نیست. بابا از نماز اجزا و شرایط بزن میاد. صومم امساک ممتد، امساک ممتد دوباره. نه بابا، بازم اون امساک ممتد با قصد و غربت، امساک از اون مفترات با قبض اضافه قصد و غربت. اینه که این فرمایش مرحوم آخون کارایی نداره، لذا بعضی ها مثل مرحوم آشالا، اجازه بدید، مثل مرحوم آشیخ اصفهانی که به این ارتکاز رسیدن، دیدن این حرفا گفتنی نیست، بعد از مرحوم آخون عده‌ای تصدو در صدد برآمدن که تصویر بکنن یه جامعه مرکبی را. الحق و الانصاف این که گفتنی نیست، معنای نماز یه جامعه بسیطی باشد، منسبق از الفاظ، از حج، از حج یک معنی بسیطه به ذهن میاد، اینا گفتنی نیست. امر معنوی اونا امور انتزاعیه، یعنی امر معنوی، امر انتزاعیه که معنی نماز نیست قطعا. چی میگید شما؟ باز خدا رحمت کنه معلوم آخوند رو یک قدم جلوتر رفته، یه حقیقتی که اسمش نمازه. بابا عبادته که همه اینا عبادته، امر معنویه که معلومه، ولی نماز برای امر معنوی وضع نشده، برای یه حقیقتی وضع شده. اون حقیقت بسیطه گفتنی نیست، اون حقیقت بلا اشکال مرکبه. حالا اون مرکب را چجور تصویر بکنیم که اشکال شیخ وارد نباشد، اشکال آخون وارد نباشد؟ اونا گفتن مرکب نمیتونه جامع باشد، چون هر مرکبی را شما تصویر بکنی او نمیتونه بر همه منطبق بشه. هر مرکبی را، اگر اون مرکب اعلی درجه مرکب را بگیری، اعلی درجه مرکب نماز کذا و کذا، او باز با این پایینی ها منطبق نمیشه. اگر این پایینی ها رو بگیری، مرکبی که یک الله اکبر داره، یه رکوع سجود فی الجمله، این باز با اون اعلاها منطبق نمیشه، گیر داره. مرکبی که شیخ انکار کرد، آخوندم انکار کرد، گفت نه نمیشه معنا، ما مرکب جامعی نمیتونیم پیدا بکنیم. بعضی محققین آمدن گفتن که نه، میشه ما مرکب جامعی پیدا بکنیم. منم مرحوم محقق اصفهانی در این امور عقلانی و امور دقیقی، بله خوب از سراغه اصولیین دقیق بریم که اونها چیکار کردن. واقعا این مشکلیه، جامع قطعا باید داشته باشیم، چی صحیح بشیم چی عمی. خب از او برم، جامع را مرکب میخواییم بگیم گیر داره، بسیط میخواییم بگیم گفتنی نیست. اینجا یعنی که خیلی اهل فکر هستند و اهل دقتن، اینجا تلاش کردن که یک جامع مرکبی پیدا بکنن تا که اون اشکال شیخ را، اشکال آخوند را نداشته باشد. منهم از کسانی که تصویر کرده است یک جامع مرکبی، مرحوم محقق اصفهانی مقدمه ای را متعرض شده است و اون مقدمه اینه که فرمودم مفاهیم سه قسمن. یک قسم از مفاهیم، مفاهیم مبینن، مثل اعلام شخصیه، مثل خیلی از اسماء اجناس، انسان مفهومش مبینه، واضحه. یک قسم از مفاهیم هست میگن مفهوم مردد که وجود خارجی نداره، مثل احدهما، یه مفهومش مردده که میگن لا هویت للمردد ولا مهیت. یک قسم ثالثی داریم، این مهمه، فرمده یک قسم ثالثی هم داریم که مفهوم مبهم، نه معینه باز، نه مردده که قابل انطباق بر خارج نباشه، مردد قابل انطباق بر خارج نیست. احدهما ای در خارج وجود نداره، هرچی در خارجه بالخصوص، زید بالخصوص، امر بالخصوص، احدهما مصداق خارجی نداره، مردد مصداق خارجی ندارد. فرنده یک قسم ثالثیه، هم مصداق خارجی دارد هم روشن نیست، واضح نیست، مبین نیست. اسمش گذاشته مفهوم مبهم، تشبیهش به شبح. این را در باب علم اجمالی هم گفتن، علم اجمالی را بعضی همی جور معنا کردن. یه شبهی که از اون دور میبینید، یه شیر از اون دور میبینید، نمیدانید انسانه، حیوانه، شجره، معلوم نیست، ولی یه شبهی الان در ذهن شما از اون منقش میشود. شبهی در ذهن شما منقش میشه که این شبه منطبق بر همویه، که وقتی که اون شبه نزدیک میشود یا شما به اون نزدیک میشوید، هرچه مقارنت بیشتر میشود، ابهامات این شبه کمتر میشود، تا اونجایی که تمام ابهاماتش از بین میره، میفهمی که اون نزدیک میشید و نزدیک میفهمید و زیده میشه مبین. گفته یک معنای مبهم که شبه، که هر چه ابهامش بیشتر باشد سعش بیشتره، همینجوره دیگه، هر چه ابهامش بیشتر باشه، هر چه دورتر باشید سعش بیشتره. ممکن است خیلی دور باشید، قابل انطباق باشد اون شبه بر حجر، بر مدر، بر انسان، بر حیوان. یه خورده جلوتر میرید، جلوتر میرید، هرچی ابهامش کمتر میشه، افراد و انطباقاتش هم کمتر میشه. آروم آروم به یه جای میرسید، میگید نه، نمیتونه سنگ باشه، این باید مثلا درخت باشه یا انسان یا حیوان. آروم آروم میرید میبینید تکان میخوره یه جورایی، نه شجرم نمیتونه باشه، یا باید انسان باشه یا حیوان، و همین جور تا متشخص کامل بشود. کلما کان ابهم کان اوسع، ایجور فرموده ما یک معنای قسم ثالثی داریم، المعنى المبهم، تشبیه کرده مثل شبه. فرموده تطبیقش بر این مقدمش، فرموده در محل کلام جامع ما عبارت از این معنای مبهم، معنای مرکب ها ولی مبهم ها. یه چیزایی داره توش، رکوع و سجود، یه چیزی اون معنا توش چیزایی هست ولی مبهمه. نه رکوعی که این رکوع خاص، نه، رکوع عرض عریضش، سجود با عرض عریضش، فقط یه شبهی از این نماز تو ذهنتون هست، این شبه یک معنای مبهمیه، اونی که نماز کامل را میخوانه بر او هم منطبقه، اونی هم که ناقصترین نماز را میخوانه بر او منطبقه، چون یه شبه، یک معنای مندمجه، باز نیست، ابهام داره، تاریکی داره. این تاریکی سبب میشه که بتونید این را منطبقش بکنید بر جمیع مرکبات. فرموده که ما به این مبهم را، این مبهم اسم خاص نداره براتون بگیم، با آثارش، این حرف آخوند اینجا آورده، گفته با یه عناوین دیگه‌ای میتونیم به این مبهم اشاره بکنیم، همونی که معراج المؤمنه، همونی که انتهای عن الفحشا میاره، همو وقتی میگیم همو، تو ذهنمون یک معنای بسته‌ایه که قابل انطباق اون معنای بسته، قابل انطباق است، هم عرضم به خدمت شما قابل انطباق بر اونی که مثل همون شبعی گفتین دیگه، قابل انطباق بر نمازی که اکمل افراده، قابل انطباق بر اون نمازی که انقص الافراده. المرکب المندمج، المرکب المبهم، المرکب الذی کشبه، چیزی که اینار توش هست، خلاصه یک نحوی توش هست، نماز یه چیز توش هست، حج یه مجموعه دیگه، یه حج مجموعه دیگه، سنخش با مجموعه نماز فرق میکنه. نماز مجموعه از افعال نحو مبهم، یک مجموعه از افعال اینه که گفت فرموده که تأیید کرده این جهت را که معانی این الفاظ مرکبه یه بسیط معنا ندارد، ولی گفته اون مرکبه معینه نیست. اگر معینه بود اشکال شیخ وارده، شما هر کدوم معین کنی با اون یکی دیگه منطبق نمیشه. گفته حقیقتش یعنی مجموعه این سنخی از سنخ رکوع و سجود و طهور و این مرکب ایجوری، این مرکب مبهم اینجوری، رکوعش بعن، نه رکوع خاص، رکوع فی الجمله که ایمارم بگیره، سجود فی الجمله که ایمارم بگیرد، و هاکذا و هاکذا. فرموده که معانی این الفاظ جامع بین صحیح عبارت، جامع بین صحیح عبارت است از مجموعه مندمجی که به اون مجموعه با خواصش اشاره میکنیم. اینم فرمایشی که مرحوم شیخ اصفهانی فرموده تا هم از اشکال بساطت خارج بشود، هم از اشکال شیخ انصاری که اون مرکب نمیتونه باشه. نه خبی واضح نمیشه، این در اون مرتبه با هم باقی مونده، ولی قابل انطباقه. اگر اون شبه حیوان بود این منطبق میشد، شجرم بود بر همه مقابل انطباقه. چرا بر همه قابل انطباقه، خارج یکیه، ولی هر کدوم باشه این قابلیت انطباقش زیاده. حالا این مجموعه من الافعال و شرائط که نمیگم خصوص مثلا خم شدن، نه تا بگی آقا بعض نمازها خم شدن نداره، نه، مجموعه از این اعمالی که بله از این سنخن دیگه، رکوب عرض عریضش، سجود به عرض عریضش، قیام با بدلش و ها کذا و ها کذا. آره؟ نه همون صلات، اصلا یه صلات ورزشته برای همین مجموعه مبهم که اشاره میکنیم به این مجموعه مبهم، هم اشاره میکنیم به این مجموعه مبهم با همون عناوینی که هست، الناهی عن الفحشاء نمیدونم و هاکذا و هاکذا. خب این فرمایشی که ایشان فرمودن، بعضی ها اشکال کردن گفتن نه آقا این فرمایش شما هم مشکل رو حل میکنه. چرا؟ چون ما صحیح هستیم، داریم رو جامعه صحیح صحبت میکنیم، ما نمیتونیم با یه عنوانی اشاره بکنیم به این مجموعه که مختص به صحیح باشد اون عنوان، ما نمیتونیم اشاره کنیم. شما هر عنوانی را که مشیر قرار بدید به این واقعیت تا وضع ممکن باشه براش، اون عنوان به صحیح نمیتونه اشاره کنه. این اشکال در کلام آخوندم هست. شما مثلا انتهای عن الفحشا حساب بکنید، میخواید با انتهای عن الفحشا اشاره کنید، خودشم با همی اشاره کرده، اونی که همون مجموعه‌ای که ینتهی عن الفحشا، اشکال کردن، گفتن ینتهی بالفعل یا بالقوه. امیر که میگه فعلی، بله، علا نحو الاقتضا یا علا نحو الفعلیه. اگر میگید علا نحو الفعلیه، خیلی از این مجموعه هست که انتهای عن الفحشای بالفعل نداره. خیلی نمازخونه هستن که نماز میخونن زنا میکنن، انتهای عن الفحشا، انتهای عن الفحشا، انتهای عن الفحشا فعلیت پیدا نمیکنن. خیلی نمازخونه ها از قتل مرتکب میشن، ربا میخورن، انتها بابا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، بالفعل که نیست، یعنی اقتضا صلاحیت داره. مثل همه روایاتی که شما میخونید، من بکا علی الحسین علیه الصلاة والسلام وجبت له الجنه، من استغفر غفر الله له ذنوبه و کذا و کذا، همه رو میگید اینا علی سبیل الاقتضا فعلیت نیست که، به شرط همون که امام رضا علیه السلام فرمود که ولا، بله، کلمة لا اله الا الله حسنی، فرمود به شرط ها و شروط ها، یعنی اقتضا فعلیت نیست. شرط استغفار خیلی شرط داشت دیگه، او استغفار کرد، حضرت فرمود سکلت که اون که شرایطی داره. خب بگذاریم، فرموده که اگر شما انتهای بالفعل را میگی، معراج المؤمن بالفعل را میگی و هرچی از این اثرها که میگی، هر اثری را که میخوای باش اشاره کنی، اگر بالفعل باشد، بالفعلش از یک از اون صحیحه، به اون صحیح نمیرسی. و اگر بگی بالقوه، قابلیت، ان اونی که قابلیت انتهای عن الفحشا را داره، قابلیت داره، میگه اگر بگی اونی که قابلیت داره، بازی صحیح را نشان میده. چرا؟ چون اون فاسد هم قابلیت داره، اگر اون شرطش بیاد اونم قابلیت داره. بابا نماز بلا طهارتن قابلیت داره برای انتهای عن الفحشا، به شرطی که طهارت ذمیمش بشود. اینه که گفتن حالا اشکال رو بیان کنم، اینه که گفتن آقا شما تصویر کردی یک مجموعه از مرکب، مندمج، بسته، تار، همین الفاظ هر چی میخوای بگو، ولی نمیشه به او یک عنوانی رو اشاره کنیم، عنوانی که سبب بشه وضع برای خصوص صحیح بشود. نمیشه، چون یا بالفعل از یک از صحیحه، یا بالقوه و بالقابلیت اوسه از صحیحه. شما یک عنوانی رو نمیتونی پیدا کنی مساوی با صحیح و اشاره کنی با اون عنوان مساوی به صحیح، اشاره کنی با اون شبه و بگی من لفظ را برای اون شبه وضع کردم. نمیتونی باز این مشکل رو داری. خب این اشکالی که بر شیخ اصفهانی شده، ولیکن این اشکال وارد نیست. ما شق دوم انتخاب میکنیم، میگیم این آثار بالفعلشون مراد نیست. همین جوره شریعت مثل بقیه که سخن گفته است، اگر یه طبیبی هم صحبت میکنه این شیر بخور خوب میشی، این شیر بخور فشار خونت میاد پایین، یعنی اقتضا داره دیگه، نه که همراهش یه چیزی ضدش هم بخوری. نه، بیان خواص، بیان اقتضاعات، ظهورش اقتضاعات هم خارجن اینجوره، هم استظهارن اینجوره. ظاهر ترتب اثرن خاصیتن علی شی، ظاهرش اینه که او اقتضای اینو داره، نه بالفعل. ظاهر خواص اینه دیگه، اگر گفتن خاصیت این شیء اونه، یعنی اقتضا را داره به شرط ها و شروط ها. اون فعلیت غلطه، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی این قابلیت رو داره. ما شق دوم انتخاب میکنیم، یعنی میگیم آقا قابلیت، یعنی میگیم اقتضا. ولیکن این که گفتید و ادعا کردید که اعم همین اقتضا را داره، میگیم نه، اعم این اقتضا را نداره، اعم این اقتضا را نداره، خصوص صحیحه که این اقتضا را داره، خصوص نماز صحیح هست که اقتضای انتهای عن الفحشا را داره، اما نماز بلا طهارت که نماز فاسده، نماز بلا طهارت این اقتضا را نداره با فرض بلا طهارت. شما میگی نه اینم اقتضا را داره، اگر رو زمین بشه، خب اگر رو زمین بشه به دوباره میشه صحیح دیگه. نه، با فرضی که فاسد است اقتضا را ندارد. این درسته، میشه اشاره کرد، حرف آخوندم درسته در این جهت که میگفت، آخون میگفت به اون بسیط اشاره میکنیم، به لوازمش، به آثارش، ایشون میگه به اون مرکب اشاره میکنیم. نه، قابل اشاره هست و این اشکال وارد نیست، ولیکن عمده اشکال که باز مشترک با آخونده است، عمده اشکال اینه که اینم حالا نه مثل او، ولی اینم به ذهن میاد که بافیدنی باشه، این که بگیم نماز وضع شده برای یک مجموعه مبهمی که نمیدانیمش، ابهام دارد، متوقل در ابهامیت است، الا با آثارش، نه، ما از نماز معنای مبینی میفهمیم. این که معانی یکم از اون به اصطلاح اشکالش کمتره، این که از نماز مرکب مبهم بفهمیم خلاف ارتکازه. ما از الفاظ عبادات معنای مبین، ممکنه یه جاش گیر بکنیم که آیا فلان شی هم جزش هست یا نه، ولی اونایی که به ذهن میاد از نماز، الان نماز را میشنویم، همون رکوع حسابی به ذهن میاد، سجود حسابی به ذهن میاد، این که معنای مبهم باشه خلاف ارتکازه. این دیگه بنده به همینه، اگر کسی گفت نه این نماز ازش مرکبی به ذهن میاد، منتشا فردش اونیه که الان تو ذهن شما آمد، ولی ما به دقیقه نماز یعنی یک مجموعه از افعالی که وسعت دارن به خاطر ابهامشان، اگر کسی ادعا کنه ما نمیتونیم منعش بکنیم، فقط ما یه خلاف ارتکازه که معانی این الفاظ معانی مبهمه باشد، اشاره شده باشد به اون معانی مبهمه با این آثار معنای مبهمی برسد که با آثار او را اشاره می کنیم، اینم خلاف ارتکاز است. لذا این تصویر اول جامع مرکب از محقق اصفهانی را نمی تونیم قبول بکنیم، اما تصویر ثانی تتمه کلام